اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. در گلوله‌باری بر یک مرکز تفریحی در ایالت فلوریدای آمریکا بیش از 3 نفر کشته و شماره زخم برداشتند. پلیس در شهر جکسنویل میگوید این حادثه در محل تورنمنت بازی‌های کامپیوتری زمان اتفاق افتاد که جریان مسابقات به صورت مستقیم پخش می‌شد. به گفته مقام‌های ایالت فلوریدا، مهاجم مسلح که یک مرد سفید پوست است نیز در محل عمله کشته شده است و حدود 11 مجروح به شفاخانه‌های جکسنویل منتقل شدند. پلیس جکسنویل از طریق تویتر از مردم خواست که به محل حادثه نزدیک نشوند و از کسانی که هنوز خود را پنهان کرده بودند تقاضا شد که با تماس با شماره اضطراری 911 محل خود را به پلیس اطلاع دهند. در آغاز گفته می شد که مهاجمین 2 نفر بودند، اما حال پلیس می گوید که مهاجم 1 نفر بوده و کشته شده است. جکسنویل در 480 کیلومتری شمال پارکلند قرار دارد، جایی که در ماه فوریه یک مرد مسلح 10 نفر را در یک مکتب به ضرب گلوله کشت. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که بعد از 1 هفته آرامش در امتداد سرحد با غزه، گذرگاه عمده باریکه غزه را دوباره باز می کنند. آوکتور لیبرمن روز یکشنبه گفت که بعد از مشوره با ادارات امنیتی اسرائیل، او دستور باز شدن گذرگاه مرزی ایرز را برای روز دوشنبه صادر کرد. این تصمیم بعد از تلاش‌های مصر برای میانجیگری بین رهبران حماس که غزه را تحت کنترل دارند و حکومت اسرائیل برای برقراری آتش بس بعد از هفته‌های خشونت‌بار در باریکه غزه اتخاذ کردید. وزیر دفاع ایران گفت که کشورش به حمایت خود از حکومت سوریه ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که وضعیت منطقه بهبود یافته است. امیر حاتمی که در حال بازدید از سوریه است اضافه کرد که ماهیت همکاری ها بین دو کشور توسط یک کشور سومی تعیین نمی شود که به نظر می رسد هدف او اسرائیل بوده است. ایران در جنگ داخلی سوریه حمایت و کمک قابل ملاحظه ای را به حکومت بشار الاسد فراهم کرد و هزاران مشاور نظامی و جنگجویان متحد خود را به سوریه اعزام کرد. اما اسرائیل در مورد نفوذ روبرشت ایران در سوریه ابراز نگرانی کرده و خواهان خروج نیروهای نظامی ایرانی از سوریه شده است. نیروی هوایی ایالات متحده تا چند ماه آینده کار اعمار یک پایگاه برای نگهداری و عملیات طیاره‌های بدون پیلوت را در نایجیریا تکمیل خواهد کرد. آبرون دیویس، سخنگوی نیروهای هوایی آمریکا در اروپا و آفریقا گفت از این طیاره‌ها غرض حملات بر گروه‌های تندروی که در منطقه فعالند استفاده خواهد شد. دیویس گفت تا حال نیروی هوایی حدود 86.5 میلیون دلار را در پروژه پایگاه هوایی 201 نایجیریا به مصرف رسانیده است و در مجموع اعمار این پایگاه که در شهر آگادیس در شمال نایجیریا موقعیت دارد 98.5 میلیون دلار تخمین شده است. آگادیس یک شهر استراتژیک در صحرای آفریقاست، صحرایی که تندوان برای رفتن و یا قاچاق سلاح به لیبیا، الجزایر، مالی و چاد از آن استفاده می کنند. حدود 650 سرباز و کارمند وزارت دفاع آمریکا بعد از فعال شدن این پایگاه در آن مستقر خواهند شد. و اداره مهاجرت ملل متحد می گوید از اینکه آخرین بنبست در مورد مهاجرین غیر قانونی که از طریق بحیره مدیترانه به جانب اروپا آمده بودند خاتمه یافت، خرسند است. اما این اداره از کشورهای اروپایی خواست تا روشهایی برای خروج مناسب نجات یافتگان از بحر ایجاد کنند. فلیپو گراندی کمیشنر عالی امور پناهندگان ملل متحد گفت قضیه 190 مهاجر که در 6 آگست توسط کشتی‌های ایتالیایی از غرق شدن نجات یافته و بیش از 2 هفته در داخل کشتی نگهداری شدند باید همه را بیدار کند تا در مورد قضایای بعدی روش‌های درست انتخاب شود. از بین 190 نفر شماری از زنان و اطفال و بیماران توانستند در روزهای اول داخل ایتالیا شوند و از 140 نفر باقی مانده بعد از آنکه کلیسای کاتولیک مسئولیت نگهداری 100 نفرشان را به دوش گرفت روز یکشنبه از کشتی خارج شدند. 40 نفر دیگر توسط آلبانیا و ایتالیا مورد پذیرش قرار گرفتند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان میگه که 40% زنان افغان در سنین باروری به کمخونی دچار میشن و فقط 20% اونا از روش های تنظیم خانواده استفاده میکنن. به اساس ارقام ای وزارت سالانه 80,000 کودک هم به دلیل اسهالات میمیرن. سمسام سیرت در این مورد گزارش میده.
وزارت صحت عامه افغانستان تلاش میکند تا تابلت های تقویت خون، تصفیه آب و برخی تابلت های دیگر را برای مردم معرفی کند. دکتر زلیخا انوری، رئیس صحت باروری گفت که دچار شدن زنان در سنین باروری به کمخونی و کمبود آهن از مشکلات جدی است. دکتر انوری افزود که میزان کمخونی در میان زنان در شهرها 11% است، اما این رقم در میان زنان روستایی بیشتر می باشد.
در بخش صحت مادران هنوز هم مشکل اساسی کمخونی یک مشکل اساسی است که 40% از زنان که در سن باروری قرار دارند اینا مصاب کمخونی هستند و این قسم کمبود آهن تقریبا در 24% از زنان که در سن باروری قرار دارند وجود دارند.
از سوی دیگر وزارت صحت افغانستان میگوید 29% اطفال زیر سن 5 سال به گونه های مختلف اسهال دچار می شوند و 80,000 کودک سالانه به دلیل اسهالات جان می دهند. ارقام این وزارت نشان می دهد که اسهالات 12% عفونت ها بین اطفال را تشکیل می دهد. وزارت صحت افغانستان می خواهد در مورد استفاده از ORS برای جلوگیری از اسهالات، تابلت تقویت خون که برای دختران در مکاتب و زنان باردار توزیع و توصیه می شود، تابلت زنک برای بهبود سیستم ایمنی بدن و تابلت تصفیه آب آگاهی دهی کند تا با استفاده از آن این مشکلات وقایه گردد. همچنان وزارت صحت افغانستان پس از این تابلت ها را به گونه رایگان توزیع می کند. نبیله که 7 ماه باردار است گفت که وی با کمخونی مواجه نیست چون از نخستین ماهای بارداری خیش مطابق به هدایت دکتر عمل کرده است. اما او افزود که بسیاری از زنان در مورد کمخونی آگاهی ندارند و به دکتر نیز مراجعه نمی کنند.
متاسفانه کمخونی در نزد خانمای باردار در افغانستان زیاد دیده میشه چون زنها زیاد آگاهی ندارند در این رابطه و ما زنایی را میشناسیم که در 9 ماه بارداریشان حتی یک بار هم به دکتر مراجعه نمی کنند و کمخونیشان تشخیص نمیشه.
دکتر احمد جان نعیم، معین پالیسی وزارت صحت عامه افغانستان گفت که یکی از دلایل کمخونی زنان ولادت های پیهم و بدون وقفه است. دکتر نعیم افزود که فقط 20% زنان افغانستان از روش های مدرن برای تنظیم خانواده و فاصله دهی بین ولادت ها استفاده می کنند.
از مدای مدرن که به خاطر فاصله دهی بین ولادت ها استفاده میشه، اما تفاوت بین معلومات را که خانما دارن تا استفاده از او بسیار یک فاصله بسیار زیاد است. بیشتر از 80% خانما ای را میفهمند که از کدام متدای مدرن موجود است که از او باید استفاده کنند، اما صرف در حدود 20% است که در سراسر افغانستان از این استفاده میکنیم.
وزارت صحت شایعات در مورد توزیع تبلت تقویت خون در مکاتب را رد کرد و گفت که این تبلت ها صرف برای وقایه دختران بالای 14 سال در برابر کمخونی به آنان داده می شود. پیش از این شایعات در صفحات اجتماعی منتشر گردیده بود که این تبلت ها سبب بی اولادی یا نازایی این دختران در آینده می شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با نقل از یورونیوز، همیزبیای انگلا مرکز سردزم آلمان در صدد پیشنویس طرح در مورد فعالیت اجباری مهاجران در بخش خدمات عمومی و ادغام بیشتر اونا در جامعه آلمان هستند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد امکان قبولی ایتر در پارلمان آلمان و اثرات او به پناهندگان و مقتضیان پناهندگی که شامل خدمت عسکری هم از زن و مرد میشه با آقای راتب فقیری رئیس عمومی فدراسیون انجمنهای پناهندگان افغان در اروپا انجام داده که اینک پیشکش میشه.
همحزبی های انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در صدد ازی هستند که یک پیشنویس را طرح بکنند در مورد فعالیت اجباری مهاجران در بخش خدمات عمومی و ادغام بیشترشان در جامعه آلمان. آیا فکر میکنید که از لحاظ فرهنگی مردم حاضر خواهد شدند که در جامعه آلمان مدغم شوند و اصول فرهنگی خود با آلمان مخلوط کنند و یا هم از دست بتن؟ این موضوع در بین پناهنده ها مخصوصا در بین افغان ها چگونه انعکاس پیدا کرد؟
افغان ها در برابر کار اجباری اصولا نظر موافق ندارن.
چی چیز سبب خواهد شد که آگاهان امور در این مورد توافق نشان نتن؟
به خاطر از این که افراد که تحصیل کردن تجارب کافی در سایه یک مسلک معین دارن، اونا به کار که در مرشتهشان باشه گماشته نمیشن، بلکه به کارهای بسیار پایانتر از سطح سویشان، به کارهایی که شاید توان جسمی از دوره نداشته باشن، که زیادتر کارهای جسمی با کاری ها و غیره و غیره گماشته خواهد شدن، چون امی کارهایی است که خود آلمانی ها نمیکنن و میخواین امی کار جبران سر پناهنده کنن. پناهنده به اساس خود قوانین خود کشور آلمان حق دارند دمو که کار مناسب و سویه تحصیلی و تجارب کاری خود داشته باشند.
در بخش جلب و احضار عسکری یک دوره خدمت یک ساله هم بر مردها و هم بر زن هاست که دهی شهروندهای خود آلمان همچنان پناهجویا و اونایی که تقاضای پناهندگی در آلمان دادن بر از اونا هم اجباری است. این مسئله اول در خود حکومت و در مرحله دوم در بخش پناهنده ها چطور پذیرفته خواهد شد؟ امکان عملی شدن از این است؟ هدف آلمان از این چه از فشار آوردن باز هم روی بر سر پناهنده هاست یا چگونه؟
بله، من فکر میکنم باز هم هدف فشار آوردن روی پناهنده هاست، برای از این که اصولا پناهجو تا وقتی که هنوز اجازه اقامت نگرفتن یک خارجی تلقی میشه و یک خارجی در خدمات عسکری کشور خود سهم دادن یک امر کاملا به سابقه از جزی که مثل کشور فرانسه که یک غوند خاص داره بر خارجی ها، اونجا اجیر میکنن افراد خارجی که جنگ دوستن اونا را اجیر میکنن و به می جنگ هایی که در افریقا و کشورهای دیگه فرانسه داره اینا را ارسال میکنن. او یک مسئله جداست که عسکر اجیر میشه کس، ولی یکی پناهجو به خاطر مشکل خود میره به کشور دیگه درخواست پناهندگی میکنه و او جبران فرستاده شده به خدمت عسکری، این در تاریخ دنیا کاملا بی سابقه است و فکر نکنم که این طرح از بتانه از پذیرش در پارلمان پذیرفته شده یا در احزاب سیاسی مخالف.
دلیل عدم موافقت از اونا چه خواهد بود؟
به خاطر از اینکه اصولا مسئله عسکری وقتی یک نفر داخل خدمت عسکری میشه، او آشنا میشه با سیستم، آشنا میشه با اسلحه و آشنا میشه با تمام راز عسکری داخل یک کشور. این حال در صورتی که او کشور در نظر نداشته باشه که آدم قبول کنه بپذیره به پناهنده، در او صورت یک خطر میپذیره. خطر از این که فردای این نفر اخراج شد، دوباره به کشور خود فرستاده شد و از اونجا با تروریست ها، با مخالفین دولت آلمان اینا همکاری کنه و این رازایی را که به دست آورده افشا کنه و امنیت آلمان از اون طریق به خطر بفته.
و در نهایت نیت اروپا در بخش پناهنده ها چیست؟
اروپا در مجموع دولت های اروپایی که حاضر نمیشن پناهنده هایی که در سال 2015 و 2016 با اروپا وارد شدن اینا را تقسیم کنن بین خود، یعنی مسئولیت پناهنده ها تقسیم شده سر کشورهای مختلف. همین باعث شده که یک روی ضد پناهنده در بین دول اروپایی، بین احزاب دسترازی و اینا با وجود بیاید و اقداماتی که صورت میگیره نظیر همین طرح که همیزبی های خانم مرکل تهیه کردن، تمام از این ناشی از اونمو روی مخالفت با پناهنده و روی حزب و کشیدن حزب کنونسون ژنو یا کشیدن اجباری پناهنده باشه.
تشکر.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تاجران وارد کننده مواد سوختی در غرب افغانستان از توقف 1000 تانکر گاز مایعی و تیل وارداتیشان در مرزهای اسلام قلعه و ترغندی ولایت هرات خبر دادند. این تاجران اداره نرم و استاندارد متهم به باجگیری و گسترش فساد کرده و هشدار میدهند که در صورتی که حکومت به مشکل اونا رسیدگی نکند از واردات گاز مایعی به افغانستان خودداری میکنند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
ده ها تن از تاجران وارد کننده گاز مایع و تل در حوزه جنوب غرب در تجمع اعتراضی اداره نرم و استاندارد را متهم به وضع قوانین سختگیرانه مغایر با استاندارد کشورهای صادرکننده مواد سوختی به افغانستان کردند. محمد یونس قاضی زاده رئیس اتحادیه گاز مایع ولایت هرات میگوید اداره نرم و استاندارد به بهانه عدم سازگاری مواد سوختی وارداتی با فصلهای سال صدها تانکر مواد سوختی تاجران را در بنادر ترغندی و اسلام قلعه توقف داده که خسارات هنگفتی به آنان وارد کرده است. این تاجر وارد کننده گاز مایع میگوید اگر رؤسای حکومت وحدت ملی همچنان مانع باجگیری اداره نرم و استاندارد نشوند، تاجران گاز مایع از ادامه فعالیت در این کشور دست خواهند کشید.
در شب به اید مکتوبی رسید که دوباره شما حق ورود گاز زمستانی ندارید. حدود 1000 تانکر در دو مرز اسلام قلعه و ترغندی توقف پیدا کرده و سکتور خصوصی دیگر تمایل به ورود گاز مایع نداره. اگر دولت به صدای سکتور خصوصی و تاجران وارد کننده گاز مایع لبیک نگه، متاسفانه با مشکلاتی که موجود هست تاجران گاز مایع فعالیت خود را توقف خواهند.
تاجران وارد کننده مواد سوختی میگویند از سالها به این سو گاز مایع را با همین استاندارد از کشورهای ایران و ترکمنستان به افغانستان وارد میکنند، اما کارشکنی های سیستماتیک و دخالت مقام های دولتی و زورمندان باعث سکتگی در روند کاریشان شده است.
این مکتوب نرم استاندارد شوید صادر کرده شوید شو رخصتی، هیچ کس هم خبر نداشته و پیش از پیش خبر هم نداده که ما از این طریق کسی نمیتونه گاز بیاره. از این لحظه گاز بالا رفته، از دیروز که کار شروع شده 50 دلار تفاوت قیمت شده و بازار. اگه خواسته ما نشه رسیدگی ما مجبوریم در تایسات هم بسه کنیم، دیگه تانکر هم کنه همه که به ترغندی خدای نخواسته اگه به تانکرام حادثه پیش شد مسئول از این نرم استاندارده.
سعد خطیبی رئیس اتاقهای تجارت ولایت هرات نیز ادامه این روند را به ضرر چرخه اقتصادی افغانستان بیان می‌کند. آقای خطیبی می‌گوید حکومت افغانستان باید اداره نرم و استاندارد را با معیارهای پذیرفته شده کشورهای صادرکننده گاز و تل برابر نموده تا در چرخه تجارتی و اقتصادی مشکلی رونمان نشود.
ضرر کلانی که هست این تانکرها و واگن‌ها در مرزها که متوقف هست هم از نظر خطرات احتمالی باعث نگرانی ما هست و هم از نظر ای که توقف اینا باعث بلند رفتن جنس میشه و این ضرر متوجه به کل مردم افغانستان هست. ما باید سیاست ما سیاست اقتصادی باشه، خدای نخواسته تصمیمی گرفته نشه که بهانه برای فساد نشه.
مسئولان اداره نرم و استاندارد در ولایت هرات نیز وجود برخی مشکلات در روند کاریشان را میپذیرند، اما میگویند آنان بر اساس هدایت مقام‌های مرکزی عمل نموده و هدفشان حمایت و پشتیبانی از تاجران است. عبدالواسع خادمی، آمر اداره نرم و استاندارد ولایت هرات:
در هر سیستم اداره، در هر پروسجری که کار کنین، سهلنگری، تخطی و از جانب افراد زینفوز یا افراد زورگویی که هستن هیچ امکان نداره و در قبال تورید تل بیکیفیت و گاز بیکیفیت به شما اطمینان میدم تا جایی که صلاحیت، قدرت و ما توان ما باشه جلوگیری میکنیم و بازم به دوستایی که همین کار میکنن و کسی از اونا اخذی میکنه توصیه مثبت ما اینه که همراه ادارات کشفی، همراه ادارات عدلیه و قضایی صحبت کنن، اونا رو پنجه قانون بسپرن.
ولایت هرات به دلیل داشتن دو بندر تجارتی با کشورهای ایران و ترکمنستان به عنوان یکی از شاهرگ‌های بزرگ اقتصادی در افغانستان محسوب می‌شود. همکنون بیش از 50 شرکت خصوصی در بخش واردات مواد سوختی در ولایت هرات فعالیت می‌کنند که دست کم 70% گاز مایع و تل افغانستان را تمویل می‌کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
جنگ تجارتی تازه آغاز یافته بین ایالات متحده و ترکیه روی حبس کشیش آمریکایی همی اکنون عواقب جهانی اقتصادی را سبب شده. پایین آمدن آنی ارزش لیره همراه با تورم و تهدید عدم پرداخت وام ها همه تهدیدهایی را به اقتصاد جهانی و خصوص بازارهای در حال ظهور به میان آوردم. از طرف دیگر نرخ اسعار آسیایی در اطراف جهان هم مواجه با نوسانات شده. سندی سین، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش را در این مورد تهیه کرده که برگردان او را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
بازارهای جهانی هفته پرآشوبی را پشت سر گذاشتند که در آن در اروپا نرخ اسهام پایین آمده و در آسیا وضع مختلط حاکم بود. در اینجا بازارهای نوظهور مانند هند و اندونزیا به خصوص از وضع ناهنجار اقتصادی ترکیه متاثر گردیدند. ایالات متحده تهدید کرده است هرگاه ترکیه آندرو برانسون کشیش آمریکایی را رها نکند، تعزیرات جدیدی را روی این کشور وضع خواهد کرد. با آن هم هدر ناورد، سخنگوی قصر سفید، واضح ساخت که ایالات متحده را نباید مقصر وضع اقتصادی ترکیه دانست.
Turkey's financial situation has been in the works for quite some time and it dates
وضع مالی ترکیه برای مدتی است که خوب نمی باشد و این قبل از وضع تعزیرات در آگوست به فکر من اول آگوست بوده است.
تلگران با این توافق دارند که معضلات اقتصادی ترکیه عمیق‌تر از این است و قبل از نزاع بین رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آغاز شده است. آماندا سلود، تلگر در بروکنز انستیتوت، میگوید
ترکیه's economy is structurally unsound in the sense that it is very heavily based on rapid growth, cheap credit, reliant on projects in the construction.
اقتصاد ترکیه از لحاظ بنیوی به خاطر ناسالم پنداشته می شود که بیشتر متکی بر رشد سریع، قرضه های ارزان، متکی به پروژه های در سکتور ساختمانی و از همه خطرناکتر این که روی وام های خارجی خاصتا دلار به پای خیش ایستاده است. از این سبب وقت ما نزول نرخ لیره را می‌بینیم که در برابر دلار 40% ارزش خود را تنها امسال از دست می‌دهد، در این صورت برای ترکیه پرداخت دیون آن خیلی گزاف تمام خواهد شد.
سرمایه‌گذاران به دقت روابط ترکیه را با کشورهای آسیا و اطراف اقیانوس آرام زیر نظر دارند. آنها 20 کشوری هستند که سطح بالای واردات را با ترکیه دارند و در رأس آنها چین قرار دارد. جیمز بیوان، رئیس سرمایه گذاری CCLA، میگوید:
I would say we're not heading for a 1990s crisis because we don't have the risk of contagion from Turkey which we had within the Asia.
من خواهم گفت که ما به بحران سالهای 1990 بر نخواهیم گشت، زیرا با خطر سرایت از ترکیه طوری که با ببرای آسیایی در این سالها موجی بودیم نیستیم. به فکر من کریدیت های سخت گیرانه و شرایط نقد ساختن اسهام برای بازارهای نوظهور زیانبار است، زیرا این کشورها زینف کریدیت جهانی و جریانهای مالی در سالهای اخیر بودند.
با آن هم بسیاری از تحلیلگران عمیقا نگران اقتصاد ترکیه اند، خاصتا این که آیا شرکت های ترکی قادر خواهند بود یا نه تا قروضشان را بپردازند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یک محکمه استرالیا بیرون شدن دختری را از یک کمپ پناهندگان حکم داده. این دختر از مریضی رنج میبره که به سندروم انزوا معروف است. این طفل از خوردن و نوشیدن اجتناب میکنه. این و بیماری روحی در میان پناهندگان کم سن در جزیره ناورو بیشتر مشاهده میشه. گزارش فیل مرسر، خبرنگار صدای امریکا را از سیدنی، قدیر مشرف به توجه میرسانم.
متخصصین طبی و حامیان پناهجویان میگویند بحران رو با وخامت طبی در مراکزی که پناهجویان در بیرون از سواحل استرالیا در جزیره ناورو نگهداری میشوند به مشاهده میرسد. محکمه در استرالیا حکم اخراج و انتقال هوایی دختر 12 ساله را از جزیره ناورو و تداوی آن را در آن کشور صادر کرد که بر اساس گزارش ها کوشیده خود را بسوزاند. در این حال دختر دیگری نیز خیلی بیمار بوده، زیرا او از خوردن نان و نوشیدن آب و تداوی اجتناب ورزیده است. فعالین میگویند اطفال از یک ضربه روانی که سندروم کنارجویی نامیده می شود رنج می برند. منابع میگویند وضع در جزیره کوچک در جنوب اقیانوس آرام به طور خطرناک متشنج و خراب است. یک نطاق حکومت استرالیا در کامبرا گفته است که قراردادهایی که عقد گردیده به اساس آن خدمات صحی، تعلیمی و کلتوری بر اساس عمر برای اطفال در ناورو فراهم خواهد شد. اما دکتر باری فتافورد از گروه دکتران برای پناهجویان که یک گروه حامی پناهجویان می باشد می گوید اقدامات مزید باید صورت گیرد.
The children on Nauru are pre-adolescents. They're 6, 7, 8, 10. And when you see a 10-12-year-old,
اطفال در نورو در دوره قبل از بلوغ قرار دارند. آنها به سنین 6, 7, 8 تا 10 اند. وقتی یک نوجوان 12 ساله در صدد می شود تا دست به خودکشی بزند، مانند این دختر 12 ساله، این کوشش او که می خواست خودسوزی کند از طرف اطفال پناهنده مشاهده گردید. پس می توانید حدس بزنید که این حرکت روی رشد سایر اطفال چگونه آثار ناگواری به جای خواهد گذاشت.
ناورو آخرین مرکز عملیه متقاضیان پناهندگی در بیرون سواحل استرالیا است که پناهجویان به آنجا آورده می شوند. حکومت استرالیا میگوید این مرکز به سبب دارای اهمیت است که پناهجویان را از خطری که در بحر متوجه آن است رهایی میبخشد. آنها میکوشند با قایق‌ها خود را به استرالیا برسانند. به کسانی که در جزیره ناورو آورده میشوند گفته میشود که در تحت هیچ گونه شرایطی آنها در استرالیا مستقر نخواهند شد. برای بار اول از مرکز جابجایی پناهجویان در ناورو در سال 2001 استفاده شد و آن زمانی بود که یک کشتی ناروی بیش از 400 نفر را که بیشتر آنان هزاره های افغانستان بودند در آبهای بین المللی در شمال استرالیا دستگیر کردند. کمبرا کوشید آنان نتوانند به استرالیا برسند. در مقابل آنها را به مرکز طی مراحل قضاییشان در ناورو فرستاد. این مرکز در سال 2007 مسدود شد ولی در 2012 بار دیگر بازگردید. یک کمپ دیگر پناهجویان در مانوس در جزیره پاپوا نیوگینی وجود داشت که استرالیا آن را سال گذشته بست. بان هم به صدها پناهجو در آن باقی ماندند. استرالیا از پذیرش آنان خودداری می کند، اما تعداد محدود توانستند اجازه اقامت در ایالات متحده را دریافت کنند. شرایط را که پناهجویان در تأسیسات مانوس در آن زندگی دارد به طور مکرر از طرف گروه‌های حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است.
برنامه های صبحگاهی دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان میرسد. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همین امواج دنبال میکنه. روز خوشی برای شما آرزو میکنیم.